سیاسی مختلف همه جای ایران سعی کردن که خب قدرت بیشتری به دست بیارن و آبادان هم مستثنا نبود. حکومت مرکزی هم که هنوز درست جا نیفتاده بود و مسلط به اوضاع نشده بود خیلی کاری نمیتونست بکنه. واسه همین کم و بیش همچین اوضاع قاطی پاتی بود. واسه همین هر گروهی برای خودش یه حکومت مستقل را انداخته بود و سعی میکرد حوزه نفوذش رو گسترده تر کنه. حالا این گسترده تر کردن حوزه نفوذ باعث چی میشد؟ باعث تضاد منافع. یعنی این گروه میگفت این خیابون، این ساختمون، اون مرکز اداری از امروز در اختیار منه. اون یه گروه دیگه هم همینو میگفت، اون یکی گروه هم همینو میگفت و خب درگیری پیش میومد دیگه و میزدن همدیگه رو زخمی مخمی میکردن. راوی قصه ما یعنی دکتر محجوب خودش تو این درگیری ها نبوده اما نتایجش رو میدیده. هر روز یه عده‌ای رو میآوردن تو بیمارستانشون که با چوب و چماق زده بودن همدیگه رو زخمی کرده بودن. همه قشری هم توشون بودا، مجاهدین خلق که بعدا معروف شدن به منافقین، چریکای فدایی خلق، توده‌ای ها، مذهبیون و همه این اتفاقات و این اوضاع زندگی رو برای مردم عادی هم سخت کرده بود. تا اینکه بعد یه مدت نیروهای ژاندارمری و نیروهای انقلاب به کمک مردم تونستن به این دعوا خاتمه بدن و وضع اوضاع یه کمی آروم شد. اما یکم بعدش یه ماجرای دیگه شروع شد که البته خونبارتر بود و این دفعه یه عده که به خودشون میگفتن جنبش خلق عرب ادعای استقلال طلبی کردن و میگفتن که میخوان خوزستان رو از ایران جدا کنن و کشور تشکیل بدن و از این صحبت ها. البته حالا یه عده‌ای هم میگفتن که میخوان به بعضی از کشورهای عرب همسایه ملحق بشن و بعضیشون هم میگفتن که میخوان حکومت مستقل تشکیل بدن که خب نه حکومت همچین چیزی رو قبول میکرد نه خود مردم تو هیچ جای ایران. مشکلی که وجود داشت این بود که اینا به کمک خارجی‌ها مثلا کشورهای عربی سطح تجهیزاتشون از 4 تا تفنگ و تیری که زمان انقلاب به دست مردم افتاده بود بالاتر بود. برای همین توی درگیری‌های اینا کشته و زخمی خیلی زیادتر بود. دکتر محجوبم توی بیمارستان با این وضعیت جدید درگیر بود دیگه. سرتون درد نیارم. بالاخره بعد از یه مدت این فتنه و جنجالم خوابید و مردم یه ذره احساس آرامش کردن. خونه‌های شرکت نفت تو آبادان تو محله‌های بریم و بوارده بود که محله‌های مرفه نشین آبادان حساب می‌شدن و تو اون مدت خیلی از این خونه‌ها خالی شده بود و سر تصاحب این خونه‌ها هم دعوا بود. حالا بذارید یه پرانتز باز کنم و یه چیز بامزه در مورد اسم این محله‌ها براتون بگم. در مورد اسم این محله هر کدوم یه چند تا نقل قول هست. در مورد بریم یه عده میگن اسم این محله از کلمه برایم انگلیسی که به معنی لبه و کنار است گرفته شده، چون این محله لاکچری بود دیگه، لبه اروند و ساحل رودخونه ساخته شده بود، خونه ها حیاطای آنچنانی، باغهای آنچنانی داشتن با ویو ساحل. به خاطر اینکه این لبه خط ساحلی ساخته بودن میگفتن که این اسمش از برایم گرفته شده و به این دلیله که اسمش شده برایم. یه عده دیگه میگفتن که یه مهندسی اینجا رو طراحی و ساخته به اسم مستر برایم و به خاطر همین اسم محله هم شده برایم. اما اینا نقل قولای خارجیش بودن دیگه. نقل قول وطنیش اینه که اون منطقه مال یه بنده خدایی بوده به نام ابو ابراهیم که با طایفه‌ش اونجا زندگی می‌کردن. شرکت نفت که این منطقه رو از اونا میخره و شروع میکنه این محله رو اونجا ساختن، اسم ابو ابراهیم روی این محله میمونه و توی تلفظ محلی و خلاصه کردن اسما که ما ایرانی ها توش استادیم کم کم ابو ابراهیم میشه بو ابراهیم و بو ابراهیم و برایم. محله بوارده هم همین جوریه قصهش. نقل قول اجانب اینه که اسم این محله از کلمه بوارد که هم به معنی خم و کمانه به خاطر شکل اون محله و هم به معنی محله جلویی گرفته شده. اما داستان وطنیش اینجوری روایت میکنه که یه بابای اینجا زندگی میکرده که بچه دار نمیشده. بالاخره بعد از مدتها خدا بهش یه دختر میده که اونم اسمشو میذاره وردا یا ورده به معنی گل و خودش چی میشه؟ میشه ابو وردا. بعد تو تلفظ عامیانه اسمش تغییر میکنه به بووردا یا بوورده و بوورده اسم این محله است که از اینجا میاد. راستش من خودم نقل قولای وطنیش رو بیشتر دوست دارم چون قصه پشتش هست و اصلا این پادکست هم برای روایت قصه است. دوست دارم فکر کنم تو اون جو اون روزا و اون منطقه که پسردار شدن یه جور افتخار به حساب میومده، یه بابایی بوده که خدا بهش دختر میده، بعد اسم دخترش رو میذاره گل، و سرش رو میگرفته بالا تو محله بین همسایه‌هاش راه میرفته و میگفته منو بابای گل صدا کنید، منو ابو وردا صدا کنید. جذابتره دیگه، قشنگتره.
يا اسمي بنت باسمي يا واخدة دم من دمي يا بنتي يا أحلى بنوتة ما عوضني الزمان بيها يا واخدة من سنين سنين يا واخدة من حياتي حياة وفيكي تجمع
می گفتم که سر مالکیت خونه های خالی شده توی برایمو بواردم یه درگیری هایی به وجود می اومد که یه وقتایی نتایجش به بیمارستان دکتر محجوبینا هم می رسید. ولی در کل زندگی با همین بالا پایین های جزئی راه خودشو می رفت. میگم بالا پایین های جزئی چون قرار بود یه اتفاقی بیفته که همه این زد و خوردا و دعوا و درگیری ها در مقابلش مثل یه شوخی بچه مدرسه یا بود. اتفاقی که نه تنها زندگی مردم اون منطقه رو زیر و رو کرد، بلکه رو زندگی همه ما تأثیر گذاشت. اونم نه یه روز و دو روز و یه ماه و دو ماه و یه سال و دو سال. 8 سال آزگار. و به خاطرش رشادتهایی تو تاریخ ثبت شد که بی نظیرن. و جونهای عزیزی از دست رفت که هر کدوم گل سرسبد یه جمعی بود. سال 59 بود، تابستون. زندگی کم و بیش روال عادی خودشو داشت. دکتر محجوب برای مرخصی معمولی و یک ماهی که داشت زن و بچه رو برداشت و رفت تهران و وسطای شهریور بود که برگشتن به آبادان. یه شایعه هایی پیچیده بود که عراق میخواد به ایران حمله کنه. لب مرز خرمشهر هم هر از چنگایی یه تیراندازی هایی بین نیروهای عراقی و ایرانی ها اتفاق میافتاد. اما نه چیزی که مردم رو نگران کنه. قبلا هم یه وقتایی این اتفاق پیش اومده بود، حتی قبل از انقلاب، که خب قصهش درازه و بعد به یه توافقنامه‌ای ختم شد که معروف شد به توافقنامه الجزایر و اینجا هم خب ما مجال تعریف کردن داستان اونو نداریم. هر کی علاقمنده میتونه بره یه سرچ ساده راجبه توافقنامه الجزایر بین ایران و عراق بکنه، کلی مطلب هست که میتونه راجبش بخونه.
درست 5 روز پیش از آن که جنگ تمام عیار عراق علیه ایران آغاز شود، یعنی در شامگاه 17 سپتامبر 1980 برابر با 26 شهریور 1359 نمایندگان مجمع ملی عراق برای تشکیل جلسه فوق‌العاده دعوت می‌شوند. صدام حسین رئیس جمهوری عراق خود را برای ایراد یک سخنرانی طولانی و تاریخی آماده می‌کند. در این سخنرانی صدام با متهم کردن ایران به همدستی با امپریالیسم و صهیونیسم به علل انعقاد موافقتنامه الجزایر در 6 مارس 1975 و نقش آن در حفظ استقلال و امنیت عراق اشاره می کند. سپس صدام قرارداد الجزایر که 5 سال پیش از آن، یعنی در سال 1975 در حضور شاه ایران و هواری بومدین رئیس جمهوری وقت الجزایر امضا کرده بود، را در دست می گیرد و در برابر دوربین های فیلم برداری و عکاسی مقابلش پاره می کند.
29 شهریور عراقی ها 2 تا منبع سوخت تو بوارده رو زدن. فرودگاه آبادان و پاسگاه خسرو آباد هم که همون نزدیک بود زیر آتیش توپخونه‌شون بود. صدای انفجار از این ور اون ور شهر می اومد و مردم داشتن یه چیزی رو حس می کردن که تا حالا سابقه نداشت. روز 31 شهریور 1359 عراق توی تمام طول نوار مرزیش با ایران حمله رو بدون مقدمه و بدون اینکه مثلا از قبل بیانیه ی چیزی داده باشه شروع کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت مسلمان و انقلابی ایران، برادران و خواهران، دولت دست نشانده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده. و به چند پایگاه هوایی حمله می‌کرد.
عصر بود. دکتر محجوب تو حیاط خونش داشت با دخترش بازی می‌کرد. خانومش داشت کارهای روزمره‌اش رو انجام می‌داد. بقیه مردم هم همینطور سر زندگی‌هاشون بودن که یهو یه صدای انفجار وحشتناک همه رو از جا پروند. اینا هم تو محله بریم زندگی می‌کردن دیگه، به قول خودشون جفت پالایشگاه آبادان. بلافاصله بعدش یه انفجار دیگه، بعدش بازم یه انفجار دیگه و دود سیاه بود که از پالایشگاه به آسمون می‌رفت. رادیوی خونه دکتر محجوب اینا روشن بود. همون موقع اعلام کرد که عراق به پالایشگاه حمله کرده و اوضاع قمر در عقرب، خونه ها رو هم داره میزنه. برید یه جای امن و چراغا رو خاموش کنید و رادیوها روشن بمونه و پزشکا و پرستارا و نیروهای خدماتی هم آماده باشن. جالب، رادیو همیشه یه نقش مهمی تو تحولات ایران داشته. حالا شاید جاهای دیگه هم داشته ولی من خب از ایرانش خبر دارم. رادیو آبادان که اصلا نقش محوری تو جلوگیری از اشغال آبادان داشت. یه فیلمم در موردش ساختم به اسم آبادان 11 هست که اگه دوست داشتید میتونید اونو هم ببینید. باحاله.
رادیو نفت بفرمایید. خواستم ببینم آب کی بس میشه. بخون خانم اونجا رادیو ما کجا ببینم آب کی بس میشه.
هر موقع ایران کردن هم کده تو رادیو میخونی، اینو بخونی یعنی برو هوا. همه این گمگشت ها رادیو اگه یه بار بخواد بکار بیاد همین الان هجور شده رادیو باید کار بکنی.
درست شد رادیو نفت بمیری آبادان را
یه وقتی یه اینجا آبادان نمیمونه بدون آنها. اینجا آبادان هست
و آبادان
نیمانه. اون آبادان
خلاصه هنوز نیم ساعت نگذشته بود که از بیمارستان زنگ زدن که چه نشسته ای دکتر، که زخمی رو زخمی دارن میارن، ماشین میفرستیم دنبالت، سری پاشو بیا بیمارستان. دکتر محجوبم بچه رو سپرد به زنش، همشون رو سپرد به خدا و راهی بیمارستان شد. توی راه و توی ماشین بود که تازه فهمید چه بلایی سر پالایشگاه اومده. بیمارستانم که قوقا بود از کشته و زخمی. همه ی همکارا اومده بودن و تون تون دست به کار شدن. سعی کردن همون اول یه سر و سامونی به اوضاع بدن، ولی مگه میشد؟ تو همین بودو بودوها دکتر یهو یکی از دوستای صمیمی شدید که اسمش مهندس گلشن بود و مهندس شرکت نفت بود و همونجا کار میکرد و خلاصه با اینا ارتباط داشت. به مهندس گلشن گفت تو اینجا چیکار میکنی؟ اونم گفت والا دو روز پیش زنم اینجا سزارین کرده، الانم منتظرم مرخصش کنم و با خودم ببرمش. پدرزنم از شیراز اومده، میخوام اینا رو ببرم شیراز خونه پدرزنم. همون موقع یه فکری به ذهن دکتر رسید. گفت ببین منم میخوام زن و بچه‌مو بفرستم تهران، اما میترسم خانومم تو این اوضاع تا تهران بخواد تنهایی رانندگی کنه. میشه تا شیراز با شما بیان تا بعدش اونجا یه فکری بکنم؟ بالاخره یکی رو میفرستم بیاد دنبالش. اونم گفت چرا نمیشه، من ماشین خودم رو میدم پدرزنم برونه، ماشین شما رو هم خودم میشینم و قرار شد با هم هماهنگ بشن و اینجوری خیال دکتر محجوب یه ذره راحت‌تر شد و با انرژی بیشتری سراغ عملای جراحیش رفت. اونجا تو اتاق عملم قوقایی بود. یه پسر بچه 8 ساله رو آورده بودن که هر دوتا دستش از بازو آشولاش شده بود. دکتر میگه ازش پرسیدم پسرم چی شد دستات اینجوری شد؟ بچه بیچاره گفته بود رفته بودم پشت بوم گوله بارون رو تماشا کنم. گفتم مگه نمیدونستی اینا بمب و موشکه؟ داغون میکنه همه جا رو. گفت بچه ها گفتن عراقی ها محله ما رو که حالا اسمش هم گفته بود و یکی از محله های فقیر نشین آبادان بود، عراقی ها محله ما رو نمیزنن، اونا با فقیر ها کاری ندارن. همینجوری بالای پشت بون داشتم گوله بارون رو تماشا میکردم که یهو حس کردم برق گرفتتم. دیگه چیزی نفهمیدم تا بیمارستان. اینجاست که آدم میتونه قشنگ کار ستون پنجمو ببینه دیگه. عراقی‌ها واسه اینکه همدلی ایجاد کنن و از طرف مردم مقاومتی نشه، شایع کرده بودن که با عربا و فقرا کاری ندارن. حالا نمیدونم اصلا میشه آمار گرفت که چند نفر از شهدای اون روزا دقیقاً از همین مردم بودن یا نه. اون بچه هر دو تا دستشو از بازو از دست داد. و اون شرایط هم با همون شدت تا 3 روز پشت سر هم ادامه داشت. این وسط اما اتفاق خوب برای دکتر محجوب این بود که مهندس گلشن رفته بود سراغ زن و بچه‌ش و اونا رو با خودش برده بود سمت شیراز. حالا بماند که با چه بدبختی رفته بودن و با چه سختی‌های بنزین جور کرده بودن، چون بنزین به خاطر شرایط سهمیه بندی شده بود و دم هر پمپ بنزینی چند کیلومتر صف درست شده بود، اما بالاخره رسیدن شیراز تا یکی بیاد دنبالشون و ببرتشون تهران. بعد 3 روز دکتر محجوب میره خونه، یه دوشی و استراحتی و اینا، که ساعت 3 صبح تلفن زنگ میزنه که پاشو بیا بیمارستان و همه جمع شدن و میخوایم اگه مشکلی پیش اومد برای کسی تنها نباشه تو خونه. خلاصه ماشین میاد و دکتر برمیگرده بیمارستان. حالا عراق همینجوری داره شهر رو میزنه. هر لحظه از یه گوشه شهر دود و آتیش و گرد و غباره که بلند میشه. یکی از این بمبا هم نصیب خود بیمارستان میشه. یه بخشی از اتاق عمل تخریب میشه. چند تا از پرستارا و پزشکا زخمی میشن. یکیشون که اصلا خیلی وضعش خراب بوده. عضله‌های رونش از هم باز شده بوده، استخونه دو تا پا شکسته بوده. دست راستش از کتف داغون شده بوده. حتی یکی از انگشتای دستش تقریبا قطع شده بوده. یه دکتری بنده خدا وسایلشو گذاشته بود توی ماشین که هر وقت فرصت شد سریع بره زن و بچه‌شو از شهر خارج کنه. ماشین اون اصلا از وسط نصف شده بود. سیستم حرارتی که آبگرم و آشپزخونه بیمارستان باهاش کار میکرد از بین رفته بود و آبم قطع شده بود. عراق هم با تمام توان داشت شهر رو پالایشگارو میزد. توی یکی از این حمله ها مخزن بنزین پالایشگاه منفجر شد. براتون گفته بودم که بیمارستان شرکت نفت چسبیده بود به پالایشگاه آبادان. هر دو هم لب اروند بودن، اون ور اروند هم عراق. واسه همین هم بمبارون هوایی میشد، هم توپخونه و خمپاره و خمسه خمسه و هر چیزی که عراقی‌ها میتونستن پرت میکردن این ور. و توی این وضعیت فکر کنید به فاصله عرض رودخونه اروند بیمارستان فعال بود. اتاقای جراحی فعال بودن. مریضا و مجروحین توی بخشا بستری بودن. آدم فکرشو هم که میکنه دهنش باز میمونه. بگذاریم. عراقی ها مخزن بنزین رو که یه چیز خیلی خیلی عظیم بود زدن و خب میشه تصور کرد که حرارتی که از اون کوه آتیش با سوخت بنزین داشت بلند میشد چجوریه. حالا بادم میاد و این حرارت میاد سمت بیمارستان. اینقدر حرارت زیاد بوده که دکتر محجوب میگه میترسیدیم اونایی که تو بخش اون سمت بیمارستان بستری‌اند روی تختاشون کباب بشن. همین میشه که همه کاراشون رو ول میکنن و دکتر و پرستار و خدمه و همراه مریض و ملاقاتی همه میرن فقط سری دو طرف تختا رو میگیرن و میارن تو بخشای دیگه که حرارت کمتر بوده و دوباره مشغول کاراشون میشن. توی اون گرمای مهرماه آبادان با این آتش سوزیا بیمارستان آبم نداره. با تانکر آب می آوردن و توی بخش بخش می کردن. دکتر محجوب و همکاراش سر عمل با اون لباسای اتاق عمل خیس خیس می شدن از عرق. تازه برای اینکه نمی تونستن لباساشون رو بشورن روی همه اونا یه چیز پلاستیکی تنشون می کردن که بعد از عمل بندازنش دور. هر عملی هم که تموم می شد سهمیهشون یه سطل آب بود که بهشون می دادن و می گفتن حالا خودتون رو تمیز کنید بریم سر عمل بعدی. یه بشکه 220 لیتری آب هم گذاشته بودن وسط بخش برای خوردن. حالا جالبه این نکته هم براتون بگم، وقتی که این بشکه رو میذارم وسط بخش، زن رئیس بخش جراحی که یه خانم فرانسوی بود و فارسی هم خوب صحبت میکرده میره یه صندلی میذاره کنار بشکه و به هر کس در یک فاصله زمانی مشخص فقط یه لیوان آب میداده. بعضیا اعتراض میکنن و بهش میگن آخه این چه کاریه؟ میگه شما جنگ ندیدین، نمیدونین ممکنه به چه روزی بیفتین از بیابی. من بچه بودم، جنگ جهانی دومو تو فرانسه دیدم، قحطی آب رو هم تجربه کردم. اوضاع به همین منوال پیش می رفته. عراقی ها کم کم خرمشهر رو که چسبیده به آبادان محاصره میکنن و خرمشهر بالاخره بعد از کلی مقاومت سقوط میکنه. هدف بعدیشون گرفتن آبادان بوده. تو این زمان تقریبا دیگه هر کی میتونسته یا میخواسته از آبادان خارج شده و خیلی هم موندن و دارن مقاومت میکنن. کم و بیش نیروهایی هم از بیرون برای مقابله با عراقی ها وارد آبادان شدن. اما تجهیزات اینا کجا؟ تجهیزات اونا کجا؟ بیمارستان شرکت نفت هم کم کم یه تغییر حالتهایی میده. طبقه‌های بالاشو خالی میکنن که حالا اگه یه خمپاره‌ای بمبی چیزی تو سقفش خورد مستقیم نزنه اینا رو بترکونه و اتاقای عمل هم با گونیای شن میپوشونن و خدمات درمانی هم محدود میکنن به اون بخشای میانی بیمارستان که میشده اونجا ازش محافظت کرد. اما پرسنل همچنان سر پستشون هستن و از چنگایی هم چند تاشون مجروح میشن، بعضیشون هم شهید میشن. آبادان تو محاصره است و فقط از یه راه میشه بهش وارد یا ازش خارج شد. اونم فقط توی یه ساعتهای خاصی از شب اتفاق میفته که عراقی ها دید ندارن. واسه همین نمیشه بیمارستان تخلیه کرد و مجروح رو فرستاد شهرهای دیگه. یه وقتایی میشده که 600 تا مجروح توی بیمارستان بستری بودن. فکرشو بکنین، توی اون وضعیت جنگی با اون کمبود مواد و تجهیزات درمانی با اون تعداد پرسنل، اون وقت 600 تا مجروح جنگی. این برای ما عدد و رقمه، برای کادر درمان اون موقع شرایطیه که وصفش واسه من ممکن نیست راستشو بخواین. شاید این بخشی هم که میخوام براتون بگم باورتون نشه چجوری ممکن بوده. چراغ هم نمیتونستن روشن کنن. با چراغ قوایی که روشون رنگ آبی میزدن که نورش بیرون نره، بین این 600 تا مجروح میگشتن و بهشون رسیدگی میکردن. اتاقای عمل هم چراغشون رنگ آبی داشته. و از یه جوری بوده که پرسنل موقعی جا به جایی بین بخش‌ها گاهی پله ها و لبه های باغچه ها و اینا رو نمیدیدن و میافتادن زمین، دست و پاشون میشکستن. هر کس تو هر جایی، هر قسمتی، هر بخشی از بیمارستان که کار میکرده، وقتی فرصت میشده یا نوبتی همون جایی پتو پهن میکرده و میخوابیده. دکتر محجوب و همکاراش که خب پرسنل اتاق عمل بودن، همونجا تو راهروهای بین اتاق عمل ها میخوابیدن. جالب اینجاست که دکتر محجوب میگه توی اون وضعیت هیچ کدوم حتی فکر این که از آبادان بریم به ذهنمون نمیرسید. مقاومت مردم رو که میدیدیم روحیه میگرفتیم و کار میکردیم. چهل و پنج روز که از جنگ میگذره، از همون باریکرهای باقی مونده به آبادان، یه تیم جراحی و بیهوشی از تهران میاد بیمارستان نفت آبادان و به دکتر محجوب و همکارش تو اتاق عمل 10 روز مرخصی میدن. حالا مرخصی بود، تیم جایگزینم بود، اما مشکل خارج شدن از آبادانم بود. بالاخره با سختی و مشکلات فراوون و 2-3 بار رفت و برگشت و احتمال اسارت و جراحت و شهادت، دکتر محجوب میرسه ماهشهر. از اونجا هم تیکه تیکه میاد تا تهران و توی تهران تو جلسات شرکت نفت قرار میشه همه کادر درمانی شرکت نفت تو شهرهای مختلف نوبتی برن بیمارستان آبادان و اونجا خدمت کنن. با یه کش و قوسایی و استقبال یه دو مخالفت یه عده دیگه، بالاخره این قرار تصویب میشه، اما اجالتا مرخصی دکتر تموم میشه و راه میفته سمت آبادان. با چی؟ با یه اتوبوسایی که تعداد مسافراش از صندلیاش بیشتر بوده. اینم جالبه، فکرشو بکنید، از تهران تا آبادان قرار بوده یه عده بشینن، یه عده وایسن، بعد نوبتی جاشون رو عوض بکنن. البته یه 2-3 شب هم توی شهرهای مختلف بین راهی میمونن و یه شب که شیراز بودن، دکتر محجوب زنگ میزنه بیمارستان نفت و از پزشک جایگزینش جویای حال و اوضاع و وضعیت بیمارستان میشه. اونم میگه خراب، خراب. از وقتی رفتی چند بار بیمارستان رو زدن. فلانی و فلانی و فلانی و فلانی و فلانی هم شهید شدن. این اخبار وحشتناک استراب اونایی که از اول با اومدن موافق نبودن رو بیشتر میکنه. حتی اونایی هم که با جون و دل میرفتن همچین به فکر فرو میرن که آیا این سفر آخره؟ بالاخره حرکت کردن و رفتن ماهشهر. اونجا هم تقسیمشون کردن و گفتن خانوما که هیچ، اوضاع آبادان خطریه و هر لحظه ممکنه سقوط کنه، خانم‌ها رو نمیبریم. آقایون هم 5-5 با هلیکوپتر میرن نزدیک آبادان، از اونجا هم با ماشین وارد آبادان میشن. دکتر محجوب جزو 5 نفر اول راهی میشه. وقتی میرسن نزدیک آبادان و قرار بود با ماشین برن، میبینن چند تا سواری و وانت و یکی دوتا مینیبوس واسه جابجایی آدم ها اونجا. وقتی سوار یکی از این ماشینا میشن و راه میافتن، معلوم میشه اینا داوطلبن. یعنی طرف ماشینش و سرمایه‌ش و زندگیش رو گذاشته، اونم مجانی، که آبادان از نفس نیفته. نکته جالبی که دکتر محجوب میگه اینه که همه کسایی که با هم اومده بودن آبادان، حتی اونایی که راضی نبودن، بعد از ورود به بیمارستان دیگه دلهوره و اضطراب نداشتن. انگار اتمسفر و فضای بیمارستان، اون حس همدلی همه آدمای اونجا باعث می‌شده که شرایطو فراموش کنن. یه روزای خمپاره بارون بیشتر بود، یه روزای کمتر. دیگه جنگ دور و بر آبادان فرسایشی شده بود. عراقی‌ها تا محله ذوالفقاری که حالا یکی از ورودی‌های آبادان بود، جلو اومده بودن، اما اونجا زمینگیر شده بودن. نیروهای مسلحی که توی آبادان بودن، ارتشی‌ها، بسیجی‌ها، سپاهی‌ها، به کمک مردم جلوشون رو می‌گرفتن. رادیو آبادان هم غیر از حالا اون گیرنده‌های رادیویی تو سطح شهر و نزدیک محله ذوالفقاری بلندگو گذاشته بود و هر وقت که تحرکی از طرف عراقی‌ها می‌شد اینور به ملت اعلام می‌کرد که برن سمت ذوالفقاری و جلوشون وایسن. بقیه مواقع هم که اوضاع آروم بود آموزش ساخت کوکتل مولوتوف و سراهی و این مواد منفجره دستساز رو می‌داد. سراهی هم حالا توضیحش اینه که یکی از همین مواد منفجره دستسازه که با سراهی‌های لوله می‌ساختن. یه مدتی گذشت. دکتر محجوب یه چند باری رفت مرخصی و برگشت. این وسط اتفاقای جالب و عجیب هم می افتاد. مثلا یه بار یه بسیجی اومده بود بیمارستان، یه تیکه فلز، یه ترکش کوچولو اندازه یه نصف ناخون مثلا، بالای پلکش فرو رفته بود و نتونسته بود درش بیاره. اومده بود بیمارستان که حالا اونا بکشن براش بیرون. خودش با پای خودش. دکتر فیروز کریمیان تو اورژانس بیمارستان میبینتش و به همکاراش میگه. اونا میگن این جای این ترکشه خیلی جای حساسیه، همینجوری نمیشه درش بیاریم. خود بسیجیه میگه بابا یه انبوری، گیره‌ای، انبردستی، موچینی، یه چیزی بیاریم بگیریم بکشنش بیرون دیگه. این حرفا رو نداره که. اما دکترها میگن نمیشه. جراح مغز و اعصاب میگه بیا یه عکس ازت بگیریم، از سرت یه عکس بگیریم، بعد دو سوته برات اینو درش میارم دیگه. خلاصه میبرنش رادیولوژی و عکس میگیرن و اون ترکش توی عکس فراتر از انتظارها ظاهر میشه. میبینن یه تیکه فلز به عرض یه ناخون، اما طولش بیشتر از 10 سانت. توی یک آن اومده خورده بالای چشم این بنده خدا و از یه جای اون گوشه موشه ها تو کاسه چشمش که استخون نداره رفته تا عمق مغزش و الان فقط همون چند میلیمترش بیرونه. جالبه یه جوری هم رفته تو مغزش که به این بابا هم آسیبی نزده که از پا بندازتش. اونقدر این مسئله برشون عجیب بوده که دوباره میبرنش عکس برداری و از چند تا زاویه مختلف از سرش عکس میگیرن و میبینن بله همونه که اول تشخیص دادن. خلاصه عمل درمانی اون داداشمون از یه انبوری چیزی برداریم بکشینش بیرون تبدیل میشه به 6-7 ساعت عمل حساس و دقیق مغز که البته خدا رو شکر موفقیت آمیزم بوده و مشکلی هم برای اون بند خدا پیش نمیاد. اون روزا دکتر محجوب و همکاراش توی بیمارستان شرکت نفت به صورت چرخشی میگذروندن تا سختیای کار براشون قابل تحمل بشه. کم کم نیروهای دفاعی ایران هم نظم و نظام بهتری پیدا میکنن تا اردیبهشت 61 که خبر میاد عملیاتی توی راهه و شروع میکنن به تجهیز بیمارستان. این کدوم عملیاته؟ عملیات بیت المقدس که 8 تا 10 اردیبهشت حدوداً شروع میشه و ایران قصد داشته توی این عملیات هم حصر آبادان رو بشکونه هم خرمشهر رو آزاد کنه. یعنی بعد از یه دوره آرامش نسبی چند ماهه بیمارستان نفت آبادان که نزدیکترین مرکز درمانی مجهز یا یکی از نزدیکترین مراکز درمانی مجهز به خرمشهر بوده میشه مرکز امداد و نجات. تو اون روزای عملیات عراق دوباره خمپاره بارون آبادان رو شدید میکنه. اما این دفعه خب بیمارستان آماده تر از قبل بود دیگه، تجربه پیدا کرده بودن. ارتباط بین آبادان و شهرهای دیگه هم بهتر شده بود. مجروحین رو می آوردن، هر کاری می شد براشون می کردن و بلافاصله راهیشون می کردن بیمارستان های شهرهای نزدیک. اینجوری جا برای افراد جدید هم باز می شد. 23 روز پر از التهاب به دکتر محجوب و همکاراش می گذره تا بالاخره 3 خرداد 1361 اون اتفاق قشنگه میفته و خرمشهر به آغوش مردمش برمیگرده.
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. شهید پرور ایران. توجه فرمایید، تا لحظاتی دیگر خبر بسیار مهمی